بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه در کتاب القضاء تعریف قضاء رو بیان کرده و اینکه قضاء از مناصب جلیل است، از مناصب مهم است، از مناصبی است که خدای متعال به پیغمبرش داده، پیغمبر قضاوت میکنه به عنوان خلیفت الله و همچنین پیغمبر به اوصیاء خودشون به عنوان وصی رسول الله و امام زمان ارواح نافدا علما فقها در زمان غیبت تفویض کردن این منصب رو و بعدم فرمود و خطرش هم بالا، همینطور که مقام عظیمی است خطرش هم عظیم است و روایاتی رو مطرح کردن. این تقریبا به عنوان یک مقدمه بود امام فرمودن. بعد وارد میشن در مسائل که در این باب هست. ابتداعا سه مسئله عنوان میکنن. در این سه مسئله شش فرع عنوان میشه که من اجمالا اشاره میکنم، ولی ما میخوایم ترتیب بحث رو عوض کنیم. این شش مسئله، شش فرعی که در این سه مسئله ذکر شده، یکی این است که کسی که اهلیت برای قضا نداره حرام از قضاوت بکنه. این یه فرع. فرماد یحرم القضا بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره، در چیز خیلی جزئی است که جنسی رو خریده میگه گران فروشی کردی، اون میگه گران فروشی نکردم، در یه چیز جزئی با هم نزاع میکنن، میره محکمه. یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیره ازا لم یکون من اهله، اگر اهلیت نداره قضاوت حرامه. فلو لم یرا نفسه مجتهدن عادلن جامعن لشرایط الفتیا، اگر چنانچه خودشو جامع شرایط نمیبینه، جامعن شرایط الفت یا ولحکم حرم علیه تصدی، و این اعتقد الناس اهلیت، ولو مردم فکر میکنن این یک مجتهدیست، عادل است، ظاهر الصلاح است، میان پیشش برا قضاوت، اعتقاد به صلاح و سلامتش دارن، ولی خودش میدونه عادل نیست، حرم علیه تصدی. این یک فرع. فرع دوم این که اگر کسی اهلیت برای قضا داره براش واجب کفایی است و یجب کفایتن علا اهله، اگر اهلیت داره واجب کفایی است. این واجب کفایی است مال جایی است که افراد دیگر هم هستن، من به کفایه هست، برای این میشه واجب کفایی. اما اگر چنانچه افراد دیگری نیستند، فرع سوم که وقد یتعین اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه، در اون شهر یا جاهایی که نزدیک فول و هوش او هست، ممالای تأثر و رفع علی، که برای مردم مشکل نیست که مرافعشون رو تا اون محل یه شهریست 2 کیلومتری 3 کیلومتری چند کیلومتری میتونن برند و بیان، اونجا قاضی هست، اینجا نیست، بازم دسترسی هست. اما اگر نه، از اینجا باید بخوان برن تهران، این متأثره. اگر در این بلد و جاهایی که رفت آمده درش متأثر نیست برای مترافعان، اگر کسی دیگه نباشه براش متعین است، یعنی واجب عینی میشه. پس برای کسی که اهل است، اهلیت داره، واجب است کفایتن اگر من به الکفایه است، واجب است عینن اگر من به الکفایه نیست. این صفت. در مسئله 2 فرع دیگری عنوان میکنند و او این است که اگر مترافعان این قاضی رو انتخاب کردن ولو به نحو واجب کفایی براش واجبه، من به کفایه هست، الان 2 نفر تو این شهر مثلا قاضی هستن، هر کدام قضاوت بکنن کافیست برای من، این مترافعان این آقا رو انتخاب کردن، آیا براش متعین میشه؟ واجب عینی میشه؟ میگن نه، لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من به الکفایه، من به الکفایه هست واجب کفایی عینی نمیشه. ولو اختار المترافعین اب الناس، ولو مردم علاقه دارن به این آقا مراجعه کنن، این مراجعه مردم، انتخاب مردم او رو برای قضاوت موجب تعین وجوب براش نمیشه، میتوند رد کنه، بگه من قضاوت نمی کنم، برید پیش فلان آقا. اینم فرع 3، 4. در مسئله 3 2 فرع دیگه عنوان میکنه، فرماد یستحب و تصد القضا لمن یثق به نفسه القیام به وظائفه، کسی که اطمینان به خودش داره، همونطور که قبلا گفتیم، میدوند انحراف برش پیدا نمیشه، به عدالت میتونه عمل کنه، تحت تأثیر قرار نمیگیره، نه تحت تأثیر خیشان، اقارب، دوستان تهدید نمیشه، تطمیع نمیشه، اگر مطمئن به خودش است، یستحب له القضا، تصدی قضا براش مستحب. این لابد مال جایی است که من به الکفایه هست. توجه فرمودید، در اینجا گفتیم واجب کفایی است، در این حال که واجب کفایی است فرماد یستحب و تصدی قضا. عرض کنم که در ذیلش فرع 6 ولاولا ترکه، اول فرمان مستحب است اختیار و تصدی بره قبول کنه، ولی ولاولا ترکه مع وجود من به الکفایه، اگر من به الکفایه هست اولا این است که انت قبول نکنه، زیر بار قضاوت نره، لما فیه من الخطر. حالا عرض کنم که لما فیه من الخطر و تهمه، چون بالاخره هم خطر هلاکت درش هست، وقوع در آتش درش هست، و اتهام مورد تهمت قرار میگیره، یه حکم داده است، میگن پول گرفته، حکم داده مثلا این طرفداری از فلان رو کرده، اینجور حکم داده، بالاخره اتهام درش هست، اولا ترکه. این 6 فرع. لا ریب در این که این فرع، این فروع، این 6 فرع مال در یک زمانیست، مال یک ظرف زمانیست که مثل رژیم قبل ز حکومت، حکومت طاغوته، فقها منعزل هستن از در حکومت، دخالتی ندارن، حقی به اینکه قضاوت بکنن ندارن، حکومت دست طاغوت هست و قضاوت رو اونا قاضی منصوب میکنن به عهده اوناست. البته فقهایی هم داشتیم گوشه و کنار بعضیا بهشون مراجعه میکردن، مثل همون زمان شما یادتون نیست افرادی مراجعه میکردن مخصوصا در دعاوی ارث، اختلاف در تقسیم مال، در شرکت، اختلافات خانوادگی، زن و شوهر، یک کسی کشته میشد مثلا دیهشو، اینجور چیزا رو مراجعه میکردن به آیین فقها و اینا هم عمل میکرد. این فروع مالی همچه زمانیست، توجه فرمودین، یه تعدادی قضات هستن، فقها منصوب هستن از طرف امام زمان، ارواح نافدا حق قضاوت دارن و بعضی افرادم گوشه و کنار میان به اینا مراجعه میکنن. اینجاست فرماد اگر اهل نیست حق نداره قضاوت کنه، راه نده مردم، چطور دکتاتور قضا برای خودش درست میکنه؟ حرام است. اگر اهلیت داره، من به کفایه هست، واجب کفایه است، اگر نیست واجب عینی میشه براش. در این حال استحبابم دارد اولان ترکشه. این مال یه همچه ظرف زمانی است و بقیه فقها هم رو همین ترتیب امام تبعیت کردن از بقیه فقها، همینجور عنوان میکنن. یعنی از بحثشون مال زمانیست که حکومت دست طاغوت است. مرحوم علامه رو ملاحظه کنید در تحریر همین عناوین رو میارن، مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان میارن، در ریاض همین بحث شد، مرحوم محقق در شرایع به تبع، مرحوم صاحب جواهر، مسالک شهید همین عناوین رو ذکر میکنه، مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله همینجور مسائل رو میاره، امام هم در تحریر این شش فرعی که عرض کردیم به همین کیفیت آورده. ما به حمد الله در زمانی هستیم که یک حکومت اسلامی تشکیل شد، یک هدیه الهی به این امت داده شده به قیادت و رهبری یک فقیه عادل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب. ما در زمان حکومت اسلامی هستیم. چطور اون زمان وقتی ما تو مباحث وارد می شدیم خیلی از مباحث رو نمی خوندیم، گفتیم محل اطلاع نیست. خود من 5-6 دوره عرض کنم که شرح لمعه می گفتیم، فکر می کنم یک دوره موفق شدیم که قانع کردیم آیون طلاب رو که ما قضا و شهادات و حدود و قصاص و دیات رو بخونیم. نمی خوندم وقتی مطرح می شد، حالا ممکن بود یه تعداد کمی قبول کنن، بقیه می گفتن آه چه اثری داره، ما قضاوت بخونیم، قضاوت دست ما نیست. حالا ما بخونیم اگر کسی زنا کرد، زنای محسنه، رجم باید بشه، چه اثری داره؟ رجم کسی نمی کنه، شلاق کسی نمی زنه، دیه چند تا انواع دیه چیه، ما چه می دونیم، چه کار داریم، چه محل ابتلامون نیست. اون موقع چیزایی که محل ابتلا بود نمی خوندیم. حالا در حکومت اسلامی چرا ما بیان فروعی را مطرح کنیم که مال اون زمان است؟ تجربه کنیم. پس میام فروع را جوری بحث میکنیم که امروز محل اطلاع ماست به اون کیفیت. این فروع را ما اجمالا اشاره کردیم. الان بحث رو بر اساس بودن در یک حکومت اسلامی ما مطرح میکنیم که آیا تصدی قضا واجب است، واجب کفایی است، واجب عینی است، چجوره؟ رو اینجور بحث میکنیم. خب پس ما هم مسائل میاریم، همجور که حالا امام مسائلی عنوان فرمودن، میگیم المسئله الاولا، عرض کنم که مسئله اول، یجب و علی ولی الفقیه علی قائد للحکومه نسب القضات به مقدار الاحتیاج فی البلاد التی تحت حکومته وجوبا عینیا. این یک مسئله. میگیم در زمان حکومت اسلامی ولی فقیه زمام امر رو به عهده داره و نظام اسلامی به عهده اوست، اجرایش، پیاده کردنش، عرض کنم که سیاست گذاریش بر ولی فقیه یا اون کسی که از طرف او منصوب میشه برای این کار، مثل الان رئیس قوه قضاییه، واجب است بر ولی فقیه یا کسی که منصوب از قبل او هست برای این امر که نسب قضات بکنن به مقدار نیاز در شهرهایی که تحت اشراف اونها و نفوذ حکومتشون هست، به مقدار نیاز. در قوم چند تا قاضی لازمه؟ به مقدار نیاز در قوم واجب است قاضی نصب کنه. در تهران چند تا واجبه؟ اونجا، در اصفهان، در مشهد، در هر شهر، حتی در شهرستانها، در شهرهای کوچک که مقدار نیاز هست، تشکیلات عرض کنم که قضایی رو راه اندازی کنن و به مقدار نیاز واجب است تعیین قاضی وجوبا عینی یا نه وجوب کفایت، بر او واجب عینی است، نباید زمین بخورد این واجب. به چه دلیل میگیم یجب و بر ولی فقیه یا منصوب از قبل او نسب قضات وجوبا عینی یا؟ به دلیل همون حفظ نظام، همون عرض کنم که جلوگیری از اختلال در نظم اجتماعی، بقای معیشت مردم، زندگی مردم، حیات مردم بستگی دارد به رفع ظلم. طبع انسان ها اینجوریست که تجاوز میکنن، تعدی میکنن به مال دیگران، به حقوق دیگران، به ارض و آبروی دیگران، به ناموس دیگران. اگر کسی نباشد که جلوی این تجاوزات و تعدیات تضییع حقوق رو بگیره، سنگ رو سنگ بنده. پس برای حفظ نظام، همون چیزی که بر اساس قاعده لطف میگفتیم یجب و تشکیل حکومت، اصل تشکیل حکومت برای حفظ نظامه، برای حفظ بقای حیات انسان هاست. به همون دلیل میگیم یجب و بر ولی فقیه نسب قاضی بکنند، برای اینکه جلوگیری از اخلال در نظم، حفظ نظام، که نظام مجتمع که یکی از واجبات اکید در شرع مقدس اسلام، ما میدونیم که شرع مقدس راضی به ترکش نیست. خب این یه جهت حفظ نظام، و یکی اقامت القسط، اقامه عدل و استیفاء حقوق، این از اموری است که قطعا مطلوب شارع و لا یرضى شارع بترکه. برای حفظ نظام، جلوگیری از اختلال در نظام، برای استیفاء حقوق و اجراء عدل و گسترش عدل در بین مردم، برای این دو جهت میگیم واجب است عیناً بر ولی فقیه که نسب قاضی بکنه. لا یتم، عرض کنم که این حفظ نظام الا به این که قاضی نسب بشه جلو مردم رو بگیر. اقامه عدل و استیفای حقوق لا یتم الا به این که قاضی باشد، محکمه ای باشد، اون مظلوم مراجعه کند، رفع ظلم بشد، حقش استیفا بشد، به او داده بشد. واجب است عیناً بر قاضی بر ولی فقیه یا منصوب از قبل او بله نصب قضات اونم به مقدار نیاز. این مسئله اول. مسئله دوم میگیم که یجب علی المسلمین کفایتن، وجوب کفایی، یجب علی المسلمین کفایتن ان یکون فیهم خبراء و من یکون عالما به امر القضاء. این یه امریست که برای خود مردم، توده مردم واجب است در بینشون یه افرادی برن تحصیل بکنن، مقدمات فراگیری اهلیت برای قضا رو در خودشون ایجاد بکنن. به نحو وجوب کفایی بر خود مردم واجب است این کار رو بکنن، کما اینکه واجب است بر مردم که یه عده‌ای بینشون برن درس طبابت بخونن، درس پزشکی بخونن، طبیب بشن. اجتماع نیاز به طبیب دارن. اگر هیچ کس نره درس بخونه طبیب بشه، پس مردم چه کنن؟ مریض میشن. همین جور که واجب است به وجوب کفایی که یه عده برن درس بخونن، پزشک بشن، دکتر بشن، طبابت بکنن، همینجور که واجب است یه عده برن تجارت بکنن که نقل و خرید و فروش و اجناسی رو از این محل به اون محل، از اونجا به اینجا، زراعت واجب است، بنایی و کارگری واجب است، قضاوت هم باشه. یجب و علی المسلمین کفایتن، برای همه واجبه که در بینشون یه افرادی برن درس بخونن برای قضاوت. اگر به مقدار نیاز من به الکفایه محقق شد و تصدی کردن امر قضا را، وجوب از بقیه ثابت، واجبی کفایی است. اما اگر چنانچه هیچ کس نرفت درس بخونه قاضی بشه، هیچ کس نرفت درس بخونه طبیب بشه، همه مسئوله. ما میگیم این حرفه ها حرفت و شغلهایی که لازمه بقای حیات انسانه، لازمه نظام اجتماعی هست، این حرف همشون واجب کفایی هست، یکشون هم قضایی هست. برای همه واجب است این شغلها را مقدماتش تهیه کنن در خودشون، در بین خودشون، این پسرش رو بفرستد، اون برادرش رو بفرستد، اون خودش بره، یه عده‌ای باید برن این درس‌ها رو بخونن، آماده بشن برای قضا بدن. پس میگیم یجب علی المسلمین، این کار به ولی فقیه دیگه نداره میشه. برای ولی فقیه واجب بود نصب القاضی. اینجا میگیم بر خود مسلمین واجب است به نحو وجوب کفایی در بینشون یه افرادی برن درس بخونن، آماده باشن، وقتی فارغ التحصیل شدن برن اعلام آمادگی کنن. ما آماده هستیم بیام قاضی بشیم. ما آماده هستیم بیام عرض کنم که اشتغال به امر قضا پیدا بکنیم. پس این واجب است براشون، اونایی که فارغ التحصیل شدن. اگر چنانچه اعلام آمادگی کردن داوطلبانه یا با اینکه اونا خواستن اعلام میکنن نیاز هست یه عده میرن، یا اینا خودشون داوطلبانه، دیگه فرق نمیکنه، میرن عرض کنم که اعلام آمادگی میکنن، اگر به مقدار نیاز که تشکیلات قضایی احتیاج داره پر شد، من به الکفایه که آمد محقق شد، وجوب از گردن بقیه ثابت است. اگر نیست به مقدار من به الکفایه، همون تعدادی که هستن برشون واجب عینی میشه، چون واجب کفایی بود در جایی که من به الکفایه باشه. اگر من به الکفایه نیست، اون تعدادی که 20 نفرن 50 نفرن، این 50 نفر نیاز هست برای همشون واجب عینی. حالا اینم یه بحثی است که در اصول گفته شده که آیا واجب کفایی اگر منبه الکفایه نیست این منخلط میشد به واجب عینی؟ بعدی گفتن ولی قول حق این است که نه، واجب کفایی به وجوب کفایی خودش باقی است. بازم میگیم واجب کفایی است اما تعین پیدا میکنه، نتیجش مثل واجب عینی است. اما بحث این است که آیا واجب عوض میشه منقلب میشه یا نه؟ میگیم نه، واجب عوض نمیشه، واجب واجب کفایی است اما در اینجا تعین پیدا کرده. اگر این افرادی که به مقدار من به الکفایین اینام زیر بار نرن، اینا معاقب هست. ترجمه فرمایید. خب پس اینم یک مسئله که یجب علی المسلمین به عنوان وجوب کفایی که افرادی آمادگی پیدا کنن، درس بخونن، بتونن قاضی بشن، کما اینکه طبیب و بقیه حرفه‌هارم به همین نه میگیم واجب کفایی است. اگر افراد به مقدار من به کفایت بیشترن میگیم واجب کفایی است. در بینشون یه عده باید بیان اشتغال پیدا کنن، اگر اشتغال پیدا کردن از بقیه وجوب ساقطه، اگر به اون مقدار نیست لازم است که عرض کنم که برای اینا تعین پیدا میکنن. اینم مسئله دوم. مسئله سوم، اگر چنانچه ولی فقیه امر کرد به بعض افراد که شما بیاید قاضی بشید، طلب کردن، دعوت کردن و به نحوه الزام و تأکید اعلام این که به مقدار نیاز نداریم، نیازمندیم، الزامیست افرادی که واجد صلاحیت هن بیان برای امر قضا، اگر از طرف ولی فقیه یا کسی که منصوب از قبل اوس امر شد به این که افراد برن اسنویسی کنن، آمادگی پیدا کنن، منصوب بشن برای قضا، آیا این امر دلالت بر وجوب میکنه برای اون افراد؟ برای خودشون واجب کفایی بود، این امر چه نقشی داره؟ ما گفتیم برای خود مسلمین منهای ولی فقیه، برای خودشون واجب کفایی است. اگر به مقدار من به کفایی نیست تعین پیدا می‌کنه. حالا امر اومده روش از طرف ولی فقیه، امر شد به اینکه افرادی بیان قضاوت رو بپذیرن. اینجا باز میگیم یه وقت است که افرادی که واجد صلاحیتن، درس خوندن، فارغ التحصیل دانشگاه هستن، در حوزه تحصیل کردن، لیاقت و اهلیت برای این که بتونن منصب قضا رو بپذیرن دارند، اگر بیش از مقدار نیازه این امر ولی فقیه دیگه اونم میگه نیاز داریم، اونم واجب کفایی میکند بر این افراد، پس وجوب کفایی مؤکد میشه. دو تا وجوب اینا پیدا میکنن. یک وجوب وجوبی است که به نحوه عرض کنم که ابتداعا به خود مسلمین واجب بود به نحوه وجوب کفایی، اونو دارن. امر از ولی فقیه هم که آمده اونم به شخص خاص تأکید نشده، به این جمع گفته بیایید، امر کرده برای اشتغال، اونم واجب کفایی است. امر او ملاک دیگری داره. چرا دو تا؟ یه امر بنید، یه تکلیف الهی است، یک امر مولوی از طرف ولی فقیه. نه دو تا امره. ببینید دو تا امره، یک امر از طرف خداوند برای این که افرادی برن عرض کنن که برای حفظ نظام درس بخونن بتونن این منصب قضا رو متصدی بشن. ولی یه فقیه هم از این افراد خواسته، امر کرده اونها رو به این که بیاد شرکت بکنید، شرکتشون رو خواسته. دو فرموده به شخص خاصی گفت آقا ما وظیفه شرعی شما میدونیم که بیاد قاضی بشه، به اصطلاح میگن تکلیف کرده. خیلی وقت مثلا خب یک کسی میگه اگر تکلیف بکنید قبول میکنم، بله تکلیف کردم. اگر ولی فقیه یه نفر رو امر کرد، موظف کرد به اینکه شما وظیفتون است بیاد قاضی بشید، خب اینجا یجب القبول میگیم، اینجا اطاعت از ولی فقیه واجب است، ولو اینکه برا خودش واجب کفایی باشد. لولا این امر ولی فقیه برا خودش فرض کنیم واجب کفایی بود، میتونست قبول کنه، چون من به حال کفایه بود، افراد دیگه هم بودن، میتونست قبول نکنه. اما حالا که امر ولی فقیه اومد واجب است قبولش، ولو لولا این امر برای او واجب کفایی بود و میتونست قبول نکنه. این به اون ملاکی که اطاعت از ولی فقیه واجب است، این به اون ملاک میگیم واجب میشد برای او قبول، ولو این که لولا این تکلیف برای خودش واجب کفایی بود. اگر برای خودش واجب عینی بود، که اینجا دو تا تکلیف عینی میشد، یکی کفایی تبدیل شده به عینی چون من به کفایه نیست، یکی هم امر مولوی از طرف ولی امر شده، اینم به ملاک خودش میگیم اطاعتش واجب است، تکلیف مؤکد دارد برای قبول. این سه مسئله. بله از آیه نه، نه از اون، نه از اون نمیشه، اونجا برای انذار هست. اینجا ما میگیم این حرفه هایی که این از این باب میگیم، حرفه هایی که بقا نوع انسان به اونها بستگی داره و اگر نباشد اخلال در نظام اجتماعی هست، یا میگیم وجوب کفایی داره. این از این باب ملاکش اینه. حالا بالاخره شارع مقدس هم گفتیم لا یرضا به ترکه، پس بنابراین از شرع هم خواسته این مطلب رو، قطعا مطلوب شارع درست عقلی هم هست، اما از چیزهاییست که مطلوب شارع لا یرضا شارع به ترکه، و از این باب هم رجحان داره هم عرض کنم که مؤکد. این سه مسئله حالا به این صورت ما عرض کنم که مطرح کردیم. دو یا سه مسئله دیگه هم هست انشاءالله درس بعد میگیم، منتها امروز زودتر تمام میکنیم. اون فروعی که عرض کردن سه مسئله امام ذکر کردن، در این سه مسئله شش فرع عنوان شد. شما مراجعه کنید به مثلا جواهر، به ملحقات عروه مرحوم سید، بحث خیلی خوبی داره صاحب عروه در ملحقات جلد دوم و سوم عروه هست، کتاب القضا اونجا ایشون استدلالی مطرح کرده، بسیار کتاب خوب و با ارزشی است. مراجعه کنید، اقوالی در مسئله ذکر میکنن، علاوه بر این استدلال هایی چرا حرام است برای اون فقیه که اگر اهلیت نداره، چرا واجب عینی است، چرا واجب کفایی است، بعضی گفتن واجب عینی، بعضی گفتن واجب کفایی. از اون طرف نوعاً مرحوم محقق دیگران همه در شرایع میگن که یستحب و تصدی قضا، در این حال که واجب کفایی میگن مستحب است. این چه جور میشه جمع بین واجب و مستحب در حالی که احکام تکلیفیه میگیم یا ازداد هستن یا شبیه ازدادن، جمعشون نمیشه با هم. در این حال گفتن واجب است کفایتن و یستحب، و امام علاوه بر این که میفرماد واجب است کفایتن برای کسی که اهل است، یستحب و تصدیش ولو اولا ترکهو، اولاتر کراهت میشه دیگه، مستحب است، اولام ترکشه یعنی مکروه است، واجبم هست. اینا رو استدلالات شایون دارن، یه ما اینجا مطرح نکردیم چون همش مربوط به اون ظرفی است که ظرف زمانی است که مال حکومت طاغوت است و فقها هستند و هر کدوم یه استدلالی بر خودشون دارن. ما اینی که عرض میکنیم استدلال میکنیم بهش. حالا مسائل دیگه هم تقریبا مشابه این که مستحب است، اگر بگیم الانم برای بعضی ها مستحبه یا مکروهه، این هم در مسائلی ذکر میکنیم. انشاءالله اون مسائل را حتما آیون مراجعه کنن، استدلال هاشو مطالعه کنن. و السلام علیکم.